معرفی کنم.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. با قسمتی دیگر از برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید، این برنامه به بررسی و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام میپردازه، البته با تکیه بر منابع تاریخی و روایی شیعیان. در این برنامه هم افتخار داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشیم، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. سلام جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روزافزون الهی. خدا را شاکرم بر این نعمت که مجدداً توفیق دست داد در خدمت شما و عزیزان باشم ان شاء الله.
بسیار ممنونم. برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب جناب استاد، در برنامه گذشته در ضمن ماجرای دفن حضرت زهرا سلام الله علیها هم به این موضوع پرداختید که چه کسانی در مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت حضور داشتند، گفتگوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و بدین سان پرونده شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در واقع در برنامه زلال تاریخ بستیم. بعد از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیکر همسر بزرگوارشون رو به خاک سپردند، چه اتفاقاتی افتاد؟ در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که اشاره فرمودید، مسائل بسیار جانگداز و تلخ و سخت دفن پیکر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها در دل شب توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه با حضور معدودی از یاران اون حضرت و افراد به هر حال محرم و صاحب سر انجام گرفت و در گزارش ها دیده میشه که دستگاه خلافت صبحگاه متوقع بودن، منتظر بودن که بیان در مراسم تشییع و دفن بدن فاطمه سلام الله علیها شرکت بکنن و اینکه چیزی اتفاق افتاد و واکنش ها چگونه بود، این رو در 2-3 تا گزارش داریم. از جمله هر شود که در کتاب سلیم اشاره شده، در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق و همطور در دلائل الامامه منصوب به آل طبری. این که منصوب عرض میکنم چون بحثی درباره مؤلف دلائل الامامه هست، از این جهت حالا ما همون طبری رو که مشهور هست عرض میکنم. هر شود که من اشاره میکنم به اون چه که در دلائل الامامه آمده.
بله.
و دوستانی که حالا به بهار الانوار دسترسی دارن، در جلد 43 بهار الانوار صفحه 170 به بعد 170-171 همون نقل دلائل الامامه رو میاره با این تعبیر که خب بحث دفن مطرح میکنه و میگه و اصبح البقی لیلت لیلة دفنت و فیه اربعون قبرن جددن، صبح کرد بقی در حالی که درش حدود 40 قبر آماده، این قبر و صورت قبر درش آماده شده بود و انجام گرفته بود. و ان المسلمین لما علموا وفاتها جاءوا الى البقی، مسلمان ها آمدن به بقی و متوقع بودن که پیکر فاطمه سلام الله علیها در اونجا دفن بشه. درش 40 قبر مشاهده کردن و حالت صورت قبر. فاشکل علیهم قبرها من سائر القبور، نفهمیدن که فاطمه در کدام یک از این قبور دفن شده. فضت جناس و لام بعضهم بعضا، صدای به هر حال اعتراض مردم یا ملامت بعضی نسبت به بعضی دیگر بالا رفت و با هم گفتن که پیغمبر شما تنها یک دختر در میان شما باقی گذاشت، تموت و تدفن و لم تحضر وفاتها، او از دنیا رفت و شما حداقل در تشییع او نتونستید شرکت کنید. و صلات علیها ولا تعرف قبرها، قبرش هم نمیشناسید. بعد میگه ثم مقام ولات الامر، میگه این ولات الامر آمدند و گفتند که کسانی از زنان مسلمان ها رو بیارید که من ینبش هذه القبور، بیان این قبرها رو نبش کنند تا اینکه حتی نجدها فنصلی علیها و نزور قبرها، تا بیابیم قبر فاطمه کدومی که از این هاست و نماز برش بخوانیم و قبرش زیارت کنیم. فبلغ ذلك امیر المؤمنین صلوات الله علیه، میگه این خبر به گوش امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید. فخرج مغضبا قد احمرت عیناه، میگه امیر المؤمنین با حال غضب در حالی که چشمان حضرت سرخ شده بود از شدت خشم، و درت اوداجه و رگهای حضرت بر آمده بود از شدت خشم. و علیه قباه الاسفر، اون قبای و لباس زردی که طبق این در الذی کان یلبسه فی کل کریه، تو لحظات حساس و مشکل و اینها هر حال حضرت اون قبا رو می پوشید.
بله،
اون هم بر تن حضرت بود و هو متبک اون علا سیفه ذلفقار، ذلفقار رو هم در دست گرفته بود. و حتی برد البقی، حضرت وارد بقی شد. فصار الی الناس النذیر، میگه کسی حضرت رو در این وضعیت دید رفت به سمت مردم و به اونها خبر دادن که علی با این وضعیت داره میاد. النذیر یعنی داشت بیم میداد مردم رو بر این نوع هشدار میدادن. و قالوا هذا علی ابن ابی طالب قد اقبل کما ترونه، این علی است با این وضعیت داره میاد. یقسم بالله لئن حول من هذه القبور حجر، در قسم میخوره علی که اگر یک سنگ از این قبر جا به جا بشه، لیضعن السیف علی غابر الاخر، شمشیر رو خواهد کشید و تا آخرین کسی که اقدام به این کار کرده رو از دم تیغ خواهد گذراند. در ادامه دارد که فتلقاه عمر و من معه من اصحابه، عمر و یارانش آمدن سراغ حضرت و قال لهم مالک یا ابل حسن والله ننبشن قبرها ولنسلین علیها، گفتن ای علی تو رو چی میشه، ما قسم به خدا اینجا رو نبش خواهیم کرد و بر بدن فاطمه نماز خواهیم خواند. بعد دارد که فضرب علی علیه السلام بیده الى جوامع صوبه فهزه امر المؤمنین، او رو بر زمین زد. و ثم ضرب به الارض و قال له یبن السوداء اما حقی فقط ترکته مخافت ان یرتد الناس عن دینه، من از حقم گذشتم از ترس این که مردم از اصل دین برگردند، خاطر حفظ اصل دین از حق خلافتم خب فعلا گذشتم. و اما قبر فاطمه فوالذی نفس علی بیده، اما قبر فاطمه قسم به اون خدایی که جان علی در دست اوست، لئن رمت و اصحابک شیئا من ذلک، اگر کوچکترین دستی در این قبرها ببری، لأسقین الارض من دمائکم، زمین رو از خون شما سیراب خواهم کرد. فإن شئت، عرض میکنم که فاعرض یا فلان، و اگر میخواید این کار رو انجام بدید. و در این لحظات که به هر حال کار داشت بیخ پیدا میکرد، فتلقاه ابوبکر، ابوبکر اومد پادرمیانی کرد. فقال یا ابا الحسن بحق رسول الله و بحق من فوق العرش الا خلیت عنه، قسم داد امیر المؤمنین رو به حق پیامبر به حق خداوند متعال که رها کند. و عرض میکنم که به بعد گفت فانا غیر فاعلین شیئا تکرهوه، ما کاری که تو ناپسند به شماری انجام نمیدیم. قال فخلا عنه و تفرق الناس علیهم رها کرد او رو و تفرق الناس بلم یعود الى ذلفی برحال مردم بر نگشتن به بقی و چنین تصمیمی که قصد داشتن انجام بدن ازش صرف نظر شد.
بله
این گزارشیست که در دلائل الامامه هست و شبیهش رو با یه مختصر اختلاف یا اضافه تعابیر در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق آمده و خود این به هر حال حکایت از این دارد که وصیت فاطمه سلام الله علیها چقدر به جا بوده.
بله.
خود این حساسیت و این که اینها دیدن از میکنم که با چه تدبیری و زیرکی و وصیت زیرکانه یا مدبرانه از جانب فاطمه سلام الله علیها مواجه شدن که حضرت از آخرین حربه خودشون یعنی مخفی داشتن و در دل شب دفن شدن برای اعلام اعتراضش نسبت به عمل کرده اینها الی آخر تاریخ حضرت از این وسیله استفاده کرد اینها صبح متوجه شدن که به هر حال با چه امری مواجه شدند لذا تلاش داشتن که این رو به نحوی ترمیم کنن که خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجازه نداد که این کار انجام بگیره.
بله خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه زلال تاریخ. از شما دوستان عزیز شنونده هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. 3553 رو از یاد نبرید، شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم دیدگاهتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به ما اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خوشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به ما، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا سيف إلا ذو الفقار. كشف هاي روشنا بين اليقين حق اليقين،
عقل ناب و عشق نابی يا امير المؤمنين،
روح تو زیباترین و راه تو زیباتری،
خاندانت رود باران گل و نور و بهار،
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، سیف الا ذوالفقار، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، از دان قبا می کنم، قبهای بسته را با نام تو
Yeah. خاکسار تو منم،
خاکسار تو منم.
ای عاشقان را غم گسار،
لا فتا الا علی، لا سیف الا
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف،
کانال رسمی رادیو معارف،
در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری
3015 15
ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015 15
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر شما اگر که یک نفر رئیس جمهوری کشوری رو شبیه شخصیت تاریخی بکشه، یه نفر بیاد قرآن سوزی بکنه، اهانت کرده، این کار بدی کرده، در برنامه حافظه تاریخ ایرانی میخوام یه مقدار در ارتباط با دروغ بزرگ آزادی بیان در دنیای مدرن به خصوص غرب صحبت بکنیم، یه سری مصادیقش رو با هم بازخوانی کنیم و انتها هم یه کتاب متفاوت و خوندنی رو معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. گذشته خبرشو بارها شنیدید که یک نفر در کشور سوئد اومده قرآن سوزی کرده. خب واکنش سیاستمداران غربی به مسئله چی بوده؟ آزادی بیانه. دبیرکل ناتو برش میگه آزادی بیانه. خیلی از سیاستمداران اصلی غرب برمیگردن میگن که اینا که چیز خاصی نیستش، آزادی بیانه. حتی قبل‌تر هم برید میبینید که در فرانسه یه موقعی همین امانوئل مکرون برگشت از کاریکاتور ضد دینی، ضد مقدسات اسلامی دفاع کرد، گفت نه بخشی از آزادی بیانه. اما چند وقت بعدش وقتی که یه نفر اومد یه نقاشی از خودش کشید و او رو به هیتلر تشبیه کرد، بلافاصله اون فرد بازداشت شد و باهاش برخورد شد. اینجا آزادی بیان نبود. ببینید کل ماجرا همینه. ما در یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که استانداردهاش به شدت دوگانه و متناقضن و برای یک مسئله خیلی کوچیکی آزادی بیان مهم میشه و برای یه سری مسئله خیلی خیلی مهمتر که اعتقادات چند میلیارد انسان رو در بر میگیره اصلا دیگه بحث آزادی بیان مطرح میشه و این که مهم نیست و بذارید هر کی هر چی خواست بگه و اینها. اینها واقعیت‌های دنیای مدرنه. حالا یه ده ممکنه میگن که آقا یعنی چی؟ یعنی آزادی بیان خوب نیست؟ یعنی آزادی بیان وجود نداره؟ اینا چند تا بحثه. آزادی بیان در چارچوب اشکال نداره، یعنی هیچ جا شما نمیتونید آزادی بیان بدون قید و شرط رو پیدا کنید. دعوای اصلی دقیقاً در حدود و ثغور آزادی بیان، در مشخص کردن اون مرزها. وگرنه من کسانی رو بیشتر از بزرگان دینی ائمه نسبت به آزادی بیان حساس‌تر و مقیدتر نمیدونم. شما به تاریخ اسلام بخونید میبینید که معروف هم هست، مثلا امام رضا مناظرات مفصلی داشت با کسانی که اصلا خدا رو قبول نمی‌کردن، امام جواد علیه السلام همینطور، امام صادق علیه السلام همینطور، بسیاری از بزرگان دینی ما همینطور. شما تا اول انقلاب رو وقتی میبینید میبینید که بزرگان انقلاب و چهره‌های متفکرش وای می‌سادن با کمونیست‌ها، لایک‌ها، بی‌دین‌ها، با اینا واسه مناظره میکردن، مناظرات شهید بهشتی، مناظرات آیت الله مصر. با اینا همه مثال هایی هستش که آزادی بیان به این معنی که یک نفر یک حرفی داره در چارچوب عقل و منطق و استدلال داره برای حرفش، میاد میزنه، دقیقاً بقیه میان گوش میدن، پاسخش رو میدن، حالا یا قانع میشه یا قانع نمیشه. اما این که یک حیواناتی پیدا بشن که بیان بگن که به اسم آزادی قرآن رو بسوزونیم، بعدم انتظار دارن که هیچی کارشون نداشته باشه، خب این یه مشخصه شما داری یه کار غیر طبیعی انجام میده. شما آزادی بیان نمیتونی اسم کارتو بذاری. حالا نکته اصلی اینجاست، آیا اینها در سوزوندن هر چیزی هم قائل به آزادی هستن یا نه؟ یعنی شما برید وقتی پای قرآن سوزی وسط میاد که چند میلیارد مسلمان مخاطبش هستن، به شدت گارد میگیرن، میگن که نه، این آزادی بیان، کسی حق نره برخورد بکنه، تحت حفاظت اون افراد قرار میدن که کسی بهشون حرفی نزنه، کاری انجام نده. اما یک نفر پیدا بشه بخواد پرچم همجنس بازها رو آتش بزنه، سری محاکمه، زندان، مجازات‌های بسیار سنگین. چرا؟ که شما چرا دارید نماد یک عده آدم منحط، منحرف و لجن رو به آتش می‌کشی؟ ببین این واقعیت دنیای امروز ماست.
این کسانی هم که حالا به بهانه آزادی بیان و از این حرف‌های تکراری دروغ غلط این چیزا رو توجیه میکنن، اینا هم پیش مردم دنیا آبروی خودشون میبرن. آیا تو این کشورهایی که به قرآن اجازه داده میشه اهانت بشود، اجازه میدن به نمادهای صهیونیستی تعرض بشه؟
شما در این سالها ببینید که یک نفر بود به اسم پروفسور روژه گارودی، یه استاد دانشگاه فرانسوی محقق، اومد یک کتابی رو منتشر کرد، یک در واقع تحقیقی رو انجام داد، تاش نتیجه گرفت. آقا هولوکاست اونطور که میگن نبوده، افسانه بوده. این که نام یهودی ها رو سوزوندن اینا بر اساس چی تازه؟ یه سری مقدمه و نتیجه گیری های علمی. چه کردن با اون؟ اخراجش کردن، محاکمش کردن. آقا هولوکاست یه مسئله تاریخیه در فرانسه. من میخوام بگم ببینید وقتی اونجایی که میگه من ته آزادی و لیبرالیسم در دنیام، خط قرمز داره برای خودش، میگه اینو اصلا من اجازه طرح مسئله کنم نسبت بهش، حتی استاد دانشگاه باشه اصلا حقی نداره، این خط قرمز واردش نشو. بعد شما انتظاری تو کل دنیا از جمله ایران یا هر جای دیگه خط قرمز وجود نداشته باشه؟ هر کی هر جور دوستاش بیاد بیرون، هر کی هر چی خواست بگه، خیلی بیخود تو فضا مگه دارید زندگی میکنید؟ از کجا مثال دیگه باید برای شما بیاریم تا بفهمید که آزادی بیان به اون معنی اصلا وجود خارجی نداره؟ فقط دعوا در دنیا از آمریکا و فرانسه تا ایران و هر جای دیگه بر سر حدود و ثغورشه، بر سر میزان آزادی بیانه، بر سر اون حد و اندازشه. واسه همین اصلا این حرفا رو وقتی کسی میزنه که آزادی بیان، اینا دو حالته، یا واقعا آدم مستضعف فکریه، یعنی واقعا جهل داره نسبت به اون موضوع، نمیدونه. اینو بعد آگاهش کرد که خب این مثالای تاریخی این حرفا شاید یه مقدار براشون باز بکنه مسئله، یا واقعا نمیدونن ولی یه نواری رو به صورت پیشفرض حفظ کردن، هی تکرار میکنن. خب اون دیگه کارش نمیشه کرد، یا دو طرف نمیخواد باور بکنه یا نمیخواد بپذیره واقعیت رو.
ما اصول میبریم رو اعتقادی، میبریم رو سیاسی، میبریم رو هر کسی که انتقاد کرده.
آمریکا اعتقادی نیست اصول.
نه.
من مثلا مثال بزنم براتون. مثلا کسی الان تو آمریکا به فرض اگر هولوکاست رو زیر سوال ببره.
چی رو؟
هولوکاست رو. اگه بیاد زیر سوال ببره، تازه اون بحث اعتقادی هم معنی نیست، یه واقعه تاریخیه. یه عده معتقدن بنا بر دلیل اصلا وجود نداشته، یه عده معتقدن وجود داشته. یعنی بیشتر تو یه بحث علمیه، تحقیقیه. خب چرا نمیذارن بیاد بالا؟ یا مثلا
نه،
تو فرانسه
نیست، آلمان اون خیلی میگین آمریکا چنین چیزی من نشنم داشته.
من حالا
بعدم حالا ببینید با شما دارین چیز میکنین.
نه
همش بحث من نمیپسندم.
شما ببینید در همین دنیای امروز ما پلتفرم اینستاگرام که فکر میکنم محبوب ترین شبکه اجتماعی در دنیاست، خب داره چی کار میکنه؟ یه سری قوانینی داره واسه خودش، ما خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، موافق باشیم یا بدمون بیاد، اون بالاخره یه سری قوانین واسه خودش داره. بعدم اعمال میکنه، تعارف و شوخی هم نداره. شما الان ببینید با هر معیاری نگاه کنید، سردار قاسم سلیمانی جز محبوب ترین شخصیت های تاریخ ایرانه. یعنی شما از زمان مادها و نمیدونم کوروش و داریوش تا الان هر لیستی رو انتخاب بکنید، اسامی مختلفی رو بزنید توش، از خشایارشاه بگیر تا نمیدونم محمد مصدق تا هر کسی که دوست داشته باشه تا حاج قاسم سلیمانی، برید تو هر جایی از ایران نظر سنجی بکنید، حتما حاج قاسم سلیمانی جز محبوب‌ترین شخصیت تاریخ ایرانه. خب این آدم چی کار کرده؟ این آدم رفته با تروریست مبارزه کرده، رفته اونجایی که آدمخواران داعش بودن باهاش مبارزه کرده، اینا رو پخشون کرده بیرون. بعد اینستاگرام بر اساس قوانین من درآوردی و سلیقه خوش نمیذاره شما عکس از این آدم رو منتشر بکنید. صفحه 200 تا فالوورم داشته باشه نمیذاره. خب آقا پس نسبت این با آزادی بیان چیه؟ مشخصه. پس اونایی که هنوز میگن آزادی بیان وجود داره چه آدم پرت و پلا هستن. یا مثال دیگه رفتاری هستش غربی ها با جمهوری اسلامی ایران در این سال انجام دادن. مثلا یه شبکه به اسم پرس تی وی که خب اخبار ایران و جهان رو به زبان انگلیسی منتشر میکنه، خب چی کار کردن؟ از بسیاری از ماهواره اصلا حذفش کردن، اصلا از مدار خارجش کردن. حالا اونقدی هم شاید تازه بیننده نداشته در دنیا پرس تی وی، مثلا نمیدونم CNN و BBC و اینا اصلا مخاطب اونطوری نداشته، اما اصلا همین هم تعامل نمیکنن. ببین پس من بازم حرفم اینه که آزادی بیانی که یه عده میگن مثالش کجاست؟ بابا تو فضا حرف نزنید، تو تخیلات و عالم فانتزی حرف نزنید. ببین به ما بگید مثلا فلانجا یه مثالی داره آزادی بیان که استانداردش مشخصه، داره عادلانه به اون رفتار میشه، اینطوری اون آزادی بیان افسانه‌ای بیش نیست و اینها شده پایه‌های قدرت این تمدن غرب در دنیای امروز ما.
دیوید نسنوف هنگام بازدید از کاخ سفید از هلن توماس پرسید که نظرش درباره اسرائیل چیست. هلن کوتاه و صریح پاسخ داد: به آنها بگو گورشان را از فلسطین گم کنند. یادت باشد این مردم تحت اشغال هستند و اینجا سرزمین آنهاست. اینجا آلمان یا لهستان نیست. هلن در جواب سؤال دوم دیوید که پرسیده بود آنها کجا بروند هم پاسخ داد: بروند به خانه، لهستان، آلمان و آمریکا یا هر جای دیگر. چرا مردم را از جایی بیرون می کنند که قرنهاست در آنجا زندگی کردند؟ انتشار این ویدئو مصادف بود با اخراج هلن و حجم شدیدی از توهین‌ها نسبت به او. فشارهایی که منجر به افشای رازی درباره آزادی بیان در آمریکا از زبان این روزنامه نگار کهنه‌کار شد. او در آخرین روزهای زندگی خود و در یک گفتگوی رادیویی گفت: شما نمی توانید در این کشور از اسرائیل انتقاد کنید و زنده بمانید.
اما اگر بخوایم یک کتابی در ارتباط با این موضوع معرفی بکنیم، یک کتابی هست به اسم اهانت، نوشته جامعه دکتر میسای مطیعی، مداح اهل بیت که خب همه عموما میشناسید ایشون رو و خب ایشون قبل از اینکه در واقع حالا مداح هم باشه میدونید استاد دانشگاه است و سالها تو این حوزه بر اساس اون رشته تخصصی خودش کار کرده. تو این کتاب هم یه سری مباحث فقهی و پایه‌ای داره که اصلا اهانت چیه، مصداقش چیه، هم بحث‌های تاریخ اسلامی داره، مواردی از اهانت به ائمه ما، بزرگان ما، و مهمتر از اون سیره ائمه ما در مواجهه با این اهانت‌ها چی بوده. در واقع تلاش یه الگویی مثلا برای این مسئله پیدا بشه، چون تا زمانی که اسلام هست و با قدرت هم داره پیش میره و بر اساس آمارهای بین‌المللی اقبال به دین به طور کلی و اقبال به اسلام به طور خاص داره بیشتر میشه، طبیعتاً طرف مقابل هم این پروژه اهانت و در واقع کارهای این شکلی رو هیچ وقت رها نمی‌کنه. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، ایران ایران، همین خاکی که نبض آسمونه، ایران همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
خب دوستان عزیزم، برنامه آن روی سکه تقدیمتون شد. همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه دارید، میتونید به 3553 پیامک بزنید. دو تلفن هم داریم: 025-329-1551 و 329-1552. همکاران عزیزم رو از نظرهای خودتون بهره‌مند بفرمایید، قطعاً مؤثر خواهد بود در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. تعدادی از هموطنان عزیزمون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستن. اگر شما هم دوست دارید که صدای رادیو معارف رو به صورت شفاف بشنوید بدون به قول معروف نویز، میتونید ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت بکنید و روی گوشه تلفن همراهتون نصب بکنید. تلفن همراهتون میشه رادیوی شما. ضمن اینکه پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو میتونید داشته باشید، از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو میتونید دریافت بکنید و بشنوید و بخش‌های بسیار مختلف و متنوعی که در اختیارتون هست، مثل کتاب‌های صوتی، مجموعه‌ای از ادیه و سخنرانی‌ها و بخش‌های دیگه‌ای که به نظرم جذابه میتونه براتون مفید باشه. پس ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت بکنید و از برنامه کاربردی ایران صدا و از قابلیت‌های بسیاری که داره بهره‌مند بشید. اما در این لحظه برنامه پرسمان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام دکتر لکزایی در این برنامه به پرسش‌های پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میدن. دعوت میکنم از رادیو خودتون رادیو معرف این برنامه رو بشنوید در حالی که به ساعت 16 فقط چند ثانیه باقی مونده.